با نام او و با سلام، غزل 296 رو پیش رو داری. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب و بکشد زهی شرف. همینجا عرض کنیم که روز پیش فرو افتاد از ذهنمون، طالع هم معنی لغوی داره هم معنی اصطلاحی، شرف نیز همینطور. شرف نیز هم مفهومی لغوی دارد و هم از واژگان اصطلاحی است و هم اصطلاحی نجومی است که البته در اینجا مراد نیست. در نتیجه طالع و شرف هر دو از اصطلاحات نجومی اند و غیر از اینکه اصطلاحی کاملا متداولند، معنی لغوی نیز دارند و بسیار روشنه. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد دامن خود را از دست من، زهی طرب و بکشد زهی شرف. زهی شرف میتواند به این معنا باشد که شگفت آوران سربلندی و افتخار. این زهی یا زهی همچنان که پیش از این عرض کردیم شبه جمله است و در هنگام شگفتی و تعجب به کار می رود. و اما بیت دوم به سرعت عرض کنیم، طرف بستن یعنی سود بردن، طرف نبست یعنی سودی نبرد، طرف کرم نبست یعنی از کرم بهره‌مند نشد. در واقع اینجا می توان گفت از کرم بهره‌مند نشد این دل پر امید من، اگرچه قصه من رو به وسیله سخن همه شنیدند و به هر طرف قصه من با سخن من راه یافت. از خم ابروی تو هم که عرض کردیم 12 دست نوشته، از خم ابروی ویم و چند دست نوشته کهن از این 12 دست نوشته بسیار هم دیرسال است، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 816، 818 که همه از خم ابروی ویم ضبط کرده است. و گفتیم که ویم دست کم تمام بیت ها را از نظر زمانی ترمیم و تنظیم می کند، زیرا بیت سوم ضمیرش دوم شخصه ولی ضمیر در بیت های دیگر سوم شخصه. اگرچه پاره ای گفتند که از منظر آرایه التفات هیچ مشکلی ندارد، می تواند هر بیتی از غزل یک زمان داشته باشد، یکی اول شخص، دیگری سوم شخص، دیگری دوم شخص. اما بهتر است که تمام این ارتباط ها و بیت ها از نظر زمان دست کم تنظیم شود. و باز عرض کردیم جز نسخه بدلیان و نسخه های چاپی استاد نیساری و شاملو و غریب، بقیه به اتفاق همه از خم ابروی توام ضبط کردند. هیچ گشایشی نشد، عرض کردیم نقش گشایشی نشد. نسخه های چاپی شاملو و انجوی که گفتیم درست است که تا 12 دست نوشته پشتوانه دارد ولی معنی دقیقی ندارد. از خم ابروی تو هم هیچ گشایشی نشد، درست معناش معلومه روشنه، اما از خم ابروی ویم یا تو هم نقش گشایشی نشد بی‌معناست. دست کم اگر مبتنی بر 4 درس نوشته کهن شاملو و انجوی این گونه ضبط می کردند درست بود که از خم ابروی ویم نقش گشایشی نبود. نقش گشایش نبود، نقش نبودن، نقش گشایشی نبودن، اما نقش گشایشی نشدن دست کم باید عرض کنم بنده نمی فهمم، زیرا 4 درس نوشته بسیار کهن نبود ضبط کرده، البته با نقش. وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. گفتیم که خیال کج میتواند ایهامی به ابروی محبوب داشته باشد، بر این پایه آرایه ایهام تدائی رو در این بیت به روشنی در مینگریم و نه ایهام تبادر که ترکیب خوشی نیست، ایهام تدائی. و درباره خیال کج بسیار سخن گفتیم که چرا خیال کج، که تصدی بیش از این نمی دهیم، اما بیت بسیار مهم بیت 4 است که اجازه بفرمایید این برنامه رو اختصاص به بیت 4 بدیم، زیرا بسیار جای تأمل دارد. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزد است از این کمان تیر مراد بر هدف. هر دو مصراء این یک بیت می تواند عنوان چندین مقاله باشد، زیرا تقریبا همه شارحان رو دیده ایم که سخن دقیقی در ذیل این ابیات روایت نکردند و نفرمودند. اما ابروی دوست کی شود دست کش خیال من بیت دیگری از خواجه رو نیز به یاد می آورد. حافظ که عرض کردیم که سر زلف بتان دست کشش بود. دست کش به راستی یعنی چه؟ آیا دست کش همان معنایی است که استاد زریاب خویی در آینه جام نقل کردند؟ که به راستی این طور نیست، که فرمودند دست کش صفت مفعولی نه صفت فاعلی و به معنی آن چیزی است که در واقع بر آن دست میکشند. زلف بتان دست کش حافظ بود، یعنی همواره دست حافظ بر زلف بتان کشیده میشد. این چه حرف غیر دقیقی است؟ از این قبیل است ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزد است از این کمان تیر مراد بر هدف. کی خیال من میتواند بر کمان ابروی یار دست بکشد؟ به راستی حرف ناپخته است. در حالی که کسی از این کمان تیر مراد بر هدف نزده است و از دیگر سوی کمان کسی دست کش دیگران بودن اصطلاحی است که در تاریخ وصاف آمده، کمانش چون چرخ فلک دست کش هیچ پهلوان نشد. اما دست کش به صورت صفت فاعلی نیز به کار رفته. دست کش کس نیم از بحر گنج، دست یعنی پامال اینجا، دست کش کس نیم از بحر گنج، دست کشی میخورم از دست رنج. که در مصراء اول صفت فاعلی است، یعنی دست کش کس نیم از بحر گنج، که این هم اشتباهه. دست کش در این مصراء صفت فاعلی نیست. تردید نداریم که به گونه‌ای اگر به معنای زبون و پایمال باشد صفت مفعولی است. دستکشی هم در مصرع دوم گفتیم نوعی شیرینی است. چرا حضرت استاد روانشاد این معنی به این روشنی رو نیافتند بر بنده پنهان است. پایگه عشق نما کرده ایم، دستکش عشق نما خورده ایم. می فرمایند که صفت مفعولی است، یعنی آنچه عشق بر آن دست کشیده است. نه آقا، دست کش نوعی شیرینی است. دست کش عشق نما خورده ایم، شاید سوالی باید خواند، پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. آیا به راستی این فراهم آورده این تحفه عشق رو ما استفاده نکرده ایم؟ یعنی آنچه عشق بر آن دست کشیده است یا آن را با دست خود کشیده است، که همچنان که در آینه جام در صفحه 186 مرقوم فرمودند، سخن واقعا در خور تأملی است. پژوهشگران دیگر نیز مثل روانشاد دکتر هروی که سخنی در واقع شاید دقیق فرمودند، کسی که دست نابینایان را بگیرد و آنها را هدایت کند. و باز باید عرض کنم مؤلف کلک خیال چیز دیگری مرقوم فرمودند. مرقوم کردند یعنی چیزی که به آن دست بکشند، که نشان در اختیار داشتن و به بازی گرفتن آن چیز است. و به همین تعبیر کسی را که نابینایی را واقعا دقیق، سخن دقیقی نیست. همچنین استاد زنور در جستجوی حافظ همین سخن رو به گونه دیگر فرمودند، البته بسیار پیشتر از مؤلف کلک خیال انگیز. اما اجازه بفرمایید که واژه دست کش رو در منابع گوناگون ببینیم به چه معنی به کار رفته است. چو بیدار شد رستم از خواب خوش، به کار آمدش باره دست کش. اون وقت می شود گفت یعنی اسبی که بهش دست کشیدن. و در جای دیگر در شاهنامه عزیز می خوانیم بپوشید درع و بیامد چو شیر، همان باره دست کش را به زیر. می بینیم که در این بیت ها و بیت هایی که از این پس خواهیم به پیشگاه شما عرض کرد، دست کش به معنی مطیع و رام و فرمانبر و دست آموز به کار رفته. و باز در دیوان کمال الدین اسماعیل می خوانیم کمان نطق تو تیر فلک چگونه کشد، که چرخ دست کش کلک توست وقت هنر. خب می بینیم چقدر این معنی به روشنی در این ابیات به کار رفته است. اما در همین دقیقاً مترادف با همین واژه است واژه دست خوش، دقیقاً در پاره از جاها معادل دست کش واژه دست خوش رو می‌بینیم. این دست خوشی که امروز ما به کار می‌بریم، فوکوس در واقع نکنیم فقط روی این معنی، که حال به تفصیل توضیح خواهیم عرض کرد. حال معانی دست خوش رو ببینیم. یک غمزه ضعیفت صد سرکش قوی را هم دست خوش گرفته هم پایمال کرده. نظامی در مخزن الاسرار: پی سپر جرعه میخوارگان دست خوش بازی سیارگان. و باز: به پوش روی که روپوش کار خوبان است، زبون و دست خوش و رام یافتی ما را. زبون و دست خوش و رام یافتی ما را، دقیقا همین معادل. دیگه پس و پیش این واژه رو مولانا با زبون و رام یافتنی دیگه در واقع مهار کرده است. و باز در دیوان شمس: زبون و دست خوش و عشوه می خوریم ای عشق، اگر دروغ فروشی وگر محال آری. و باز در مثنوی شریف، چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. یعنی در واقع پایمال باش، مطیع باش که بتونن خمیرت کنند. می رویم و باز می گردیم. معنی دست خوش رو در این غزل خواجه چرا بی تفاوتیم بهش؟ دست خوش جفا مکن آب رخم، که فیض ابر بی مدد سرشک من در عدن نمی کند. میبینیم که دست خوش جفا مکن یعنی پامال جفا مکن. پس دیدیم که دست خوش و دست کش چقدر گاه به هم نزدیک میشه معنیشون. از رام و دست آموز و فرمانبر و زبون و پایمال و مطیع گرفته تا خرد شدن و له شدن و معانی از این دست. در نتیجه ابروی دوست کی شود؟ دست کش خیال من. ابروی دوست کی رام و مطیع خیال من میشه؟ کی خیال من میتواند به گونه ای ابروی دوست را تصویر کند، رام خیال من باشد تا بتواند تصوری و تصویری از ابروی دوست را در ذهن من تداعی کند؟ این بیت که روشن شد با ابیاتی که از شاعران بزرگ در ذیل دست کش یا دست خوش خواندی. و اما کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. استاد روانشاد استاد برگنیسی آیین کمان کشی رو در پهلوانی در واقع نمونه را آوردند، در صورتی که اینجا سخن از محبوب است. ما یه آیین دیگه در ادب پارسی داریم، آیین کمان کشیدن برای دستیابی به محبوب و نامزد و معشوق. حضرت خواجه به احتمال زیاد با آیین کمان کشیدن هنگام خواستگاری آشنا بوده، مثل اینکه آیین کمان کشیدن در واقع هنگام خواستگاری در زمان حافظ متداول بوده. بسیاری از منابع تاریخی و کتاب‌های ادبی منظوم و منثور شاهد است که در میان برخی از خاندان‌های بزرگ و پادشاهان و فرمانروایان این گونه آیینی بوده که هرگاه یکی از خانواده‌ها می‌خواستند دختر خیش رو به شوی بدند، کشیدن کمان یکی از شرطهای پدر دختر یا خانواده دختر یا خود محبوب بوده و خواستگار باید برای دستیابی به وصال محبوب یا اینکه محبوب به او آری بگوید باید از این آزمون سربلند بیرون بیاد. در گرشاسب نامه این گونه می‌خوانیم: به رومندرون بود شهی نامجوی، تا آنجا که می‌گوید بودش دختر لال رخ که از پری رو بودی دل از کشی و دلبری. کشی همان معنی دلبری را دارد. بسی خواستندش کیان زادگان، زهر کشور آمد فرستادگان. پدرش از بنه هیچ کس را نداد، که بی او نبودی یکی روز شاد. بفرمود تا ساخت مرد فنون، کمانی ز پنجه مناهن فزون. که دامادم آن کس بود کین کمان کشد، گرچه باشد ز هر کس کمان. اگر آدم معمولی هم باشه، فقیر و کارگر هم باشه، اب نداره. اما اگر این کمان رو توانست به زه کند، من دخت خیش رو به همسری او در خواهم آورد. خواجه حافظ از این رسم آگاهی داشته و به خوبی این آیین در آن روزگار شناخته شده بوده و خواجه دیده بوده است حتما که کسانی که نمی توانستند در هنگام خواستگاری کمان معهود رو زه کنند، شرمسار از خواستن دختر دست می شستند. بر این پایه ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، که تفصیلا توضیح عرض کردیم کس نزد است از این کمان، یعنی از اون کمان ابروی یار رو، تیر مراد بر هدف. نتوانسته است کمان ابروی یار رو زه کند، هیچ کس از این کمان که کمان ابروی یار باشد نتوانسته است تیری به هدف بزند و به مراد خیش نائل بیاید. بر این پایه ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کی می تواند خیال من ابروی دوست را به اطاعت وادار کند. یا به گونه دیگر، ابروی دوست هرگز رام خیال من نمی شود، زیرا هیچ کس از این کمان نتوانسته است تیری به هدف بزند. پس می‌بینید چقدر آیین و چقدر معنی در همین یک بیت است و من به سرعت از تفصیل این بیت گذشتم. ما در این برنامه از مقاله ها و سخنان بسیاری از حافظ پژوهان به راستی سود بردیم، از سخنان ارجمند آقای دکتر علی رواقی، از سخنان گرامی روانشاد استاد زریاب خویی، از سخنان استاد رحیم زنور و همچنین از دقایق ارجمند دیگر شارحان، خواستیم در این برنامه به راستی همه شرحهایی که در ذیل این بیت است به گونه‌ای بر شما خوبان روایت شود. تا فردا وقت خوش.
حالا اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی طرب و بکشد زهی شرف. حالا اگر مدد کند دامنش آورم به کف، گر بکشم زهی طرب و بکشد زهی شرف. طرف کرم ز کس نبستین دل پر امید من، گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف. از خم ابروی ویم هیچ گشایشی نشد، و که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. ابروی دوست کی شود دست کش خیال من، کس نزدست از این کمان تیر مراد بر هدف. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. من به خیال زاهدی گوش نشین و طرفه، آنک مقبچه زهر طرف ره زندم به چنگ و دف. بی خبرند زاهدان نقش بخوان ولا تقل، مست ریاست محتسب باده بده ولا تخف. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. من به کدام خوشدلی می خورم و طرب کنم، که از پس و پیش خاطرم لشکر غم کشیده صف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان عشق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف.